دکتر جواد نفیسی، پزشک متخصص اعصاب و روان، دارای برد تخصصی از آمریکا هستند. ایشان فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران و دوره تخصص روانپزشکی خود را در دانشگاه لایولا در شیکاگو طی کردند. دکتر نفیسی سالها چیف رزیدنت دانشکده پزشکی شیکاگو بودند و سپس در نیوجرسی کار در مطب خصوصی خود را آغاز نمودند. دکتر نفیسی چندین سال نیز سمت استادیاری دانشکده پزشکی و دندان پزشکی نیوجرسی را بر عهده داشتند و به دریافت جایزه استاد سال تیچر آف دی ایر نائل آمدند. دکتر نفیسی مدت 30 سال را وقف تحقیق و تدریس روانکاوی کوتاه مدت کردند و در طی سفرهای مکرری آنها را در دانشگاه‌های مشهد و کرمان و در مراکزی در تهران تدریس نمودند. ایشان اخیراً با نقل مکان به کالیفرنیا در مطب‌های خود در اورنج کانتی و بیورلی هیلز بیمار می‌پذیرند. دکتر نفیسی دارای مقالات متعددی به نام‌های افسردگی و اضطراب در خانواده‌های ایرانی مهاجر، ریشه مسائل خانوادگی، چگونه اضطراب توانفرسا می‌شود، افسردگی و اضطراب در ایرانیان بزرگسال مقیم خارج از ایران، زندگی ما دکترها و عقده‌های احساسی خانواده‌های تنها هستند که در مجلات مختلف به چاپ رسیده است. موضوع صحبت دکتر نفیسی پرسونالیتی فورمیشن و یا تشکیل شخصیت است.
در مورد شخصیت می‌خوام صحبت کنیم. حالا ببینیم شخصیت چیه و چرا ما راجبش صحبت می‌کنیم. صحبت من امروز در مورد تأسیس، تشکیل و تکمیل شخصیت. و برای تأسیسش اجازه بدیم بریم به نطفه بشر. شما می‌دونید که برای اینکه نطفه بشر ایجاد بشه از مرد میلیون ها اسپرماتوزوئید میاد خارج میشه، از خانم ها یه تخمک در میاد و این اسپرماتوزوئید ها حمله میکنن و اونی که از همه زبلتر و سریعتر میره دیواره رو پاره میکنه و میره توی تخمک و تخمک رو بارور میکنه. اینجاست که کروموزومای مال پدر یعنی منظورم اونی که اسپرماتوزوئید داد و مادر اونی که تخمک داد، اینا با هم مخلوط میشن و بر حسب اینکه اینا چجوری با هم دیگه مخلوط میشن قسمت ارثی جایگزین میشه. از این به بعد دیگه نه پدر کاری به ارثش داره و نه مادر کاری به ارثش داره. حالا این تخمک از اینجا وارد یه مرحله دیگه میره که اصلا به مرحله اول ربط نداره و اون مرحله جنینیه. حالا این تخمک میتونه بیاد پایین بره توی رحم مادر جایگزین بشه و همون مادری که تخمک داده تو رحمش این جنینو پرورش بده و رشد بده. یا اینکه امروزه همونجور که شما اطلاع داری میتونن اصلا این تخمک رو بردارن و برم یه مادر دیگه پیدا کنم و این تخمک رو بذارم توی رحم اون مادر که دیگه الان این مادر هیچ رابطه ارثی با این تخمک نداره. و اینجا ما حالا فقط چی داریم؟ اون محیط رحم رو داریم که باید این تخمک رو ازش نگهداری کنه، غذا بده، رشد بکنه. و این دوران حاملگی مرحله دومیه که ممکنه بعداً در شخصیت بشر وقتی جنین بالاخره دوران جنینی تموم شد و به دنیا اومد اثر بذاره. دوران حاملگی خودش میتونه اشکالاتی رو به وجود بیاره. مثلا اگر یه مادری ناراحتی‌های جسمی یا ناراحتی‌های مثل افسردگی یا استراب پیدا بکنه یا اینکه اشکالات روانی دیگری پیدا بکنه، در درون بدن مادر یه سمومی ایجاد میشه. این سمها رو متاسفانه جفت نمیتونه از جنین جدا کنه و اینا رد میشن از جفت میرن و مغز بچه و سیستم عصبی بچه رو جنین رو باید بگن. صدمه میزنه. یا داروهای بخصوصی هست که اگر مادر بخوره یا اگر مادر الکلیک باشه یا معتاد باشه، این مواد میتونن برن و روی جنین اثر بذارن. ولی اگر اینکه این اتفاقات صورت نیفته، بعد میرسه به مرحله زایمان و در مرحله زایمان هم اگر اینکه اون جنین اینقدر خوشبخت باشه که در دوران حاملگی بهش صدمه ای نرسیده باشه، از نظر ارثی هم صدمه ای نداشته نخورده باشه، حالا اگر زمان زایمان هم بند نافت دور گردنش نپیچه و جفت جلو نیفته و بتونه سالم به دنیا بیاد، حالا وارد مرحله بعدی میشیم که اون این از اینجا به بعده که موضوع سخن من امروز. یعنی بذارین یه دقیقه تصور کنیم که ما تو اتاق زایمانیم، بچه به دنیا اومده، آوردیم، مجرای تنفسیش رو تمیز کردیم، بدنش رو تمیز کردیم، مذکر یا مؤنث بودنش رو اعلان کردیم به مادر اگه به هوشه، و حالا فرض میکنیم که روان و حالا اگر میخواید بگید شخصیت هم اونجا هست، شخصیت این بچه دست نخورده است، خالص و سالم و هیچ بلایی تا الان سرش نیامده. حالا میخواییم ببینیم از این به بعد چطور میشه و چگونه ما میتونیم این روان سالمی رو که دست به ما دادن سالم در محیط زندگی رشد بدیم و از این نوزاد یک شخصیت سالم به وجود بیاریم. همینطور که جسم این بچه بلا فاصله احتیاج به اکسیژن داره، احتیاج به شیر و مواد غذایی داره، احتیاج به هوا داره، روانم احتیاج به اکسیژن داره. اکسیژن روان این آغوش گرم مادر و به طور ژنتیک ارثی بشر طوری برنامه ریزی شده که محتاج این آغوش گرم مادر. و اگر ما این آغوش گرم مادری رو برای نوزاد تهیه بکنیم و در یک جو گرم، صمیمی، آرام، محبت‌آمیز این روان بچه هم با جسمش رشد بکنه، همونجور که برای جسمش واکسنش رو میزنیم، غذاش رو مرتب بهش میدیم، گرم و سردش میکنیم، یادم افتاد آقای جناب آقای دکتر هلاکویی چه جوری ما رو سرد و گرم می‌کردن، این ور گرم این ور سرد. اگر ما بتونیم تنظیم بکنیم همه این چیزا رو، همینجور که صدای میکروفون رو تنظیم فرمودن، ما اگه بتونیم اینا رو خوب تنظیم بکنیم، اون موقع این بچه روانش صدمه نمی‌بینه و نتیجتاً یه شخصیت سالمی به وجود میاد و بعد از سیراب شدن از این رابطه گرم فرزند و مادری و مادر و فرزندی دو طرف است، بعد از اینکه بچه سیراب شد از این، همونجور که شیر وقتی خورد دیگه سیر میشه و پس میزنه، اگر اینکه سیراب بشه از این مهر و محبت مادری، اون وقت این محیط سالم و حقیقی یک ظرفیت و توانایی برقرار میکنه که سبب میشه بعدن روابط صمیمی مساعدی با اطرافیانش داشته باشه و زمینه و زیربنا یه سالمی برای دوران کودکی و نوجوانی به وجود میاد و این طفل میتونه بعدن به احساسات و عواطف خودش دسترسی داشته باشه، اونا رو حس و لمس بکنه، خودشناس بشه، از خودش آگاه باشه و بعدن از اون نقش و نقاب و ماسکی که در ارتباط با توقعات و معیارهای اجتماعی فرهنگی و سنتی از آن استفاده میکنه، از اونها استفاده بکنه و یه شخصیت غنی و سالم و مهربانی به وجود میاد که از تمام استعدادهای ارثی خودش به بهترین وجهی به نفع خودش و به نفع اجتماعش استفاده بکنه. یه اتفاق دیگه هم که میفته، ظرفیت این طفل و بعدن در دوران نوجوانی برای تحمل اضطراب بیشتر میشه و در نتیجه اگر اتفاقاتی بیفته که اضطراب آویزه، میتونه اینا رو تحمل کنه بدون اینکه این اضطرابات به اعضای جسمی بره، بدون اینکه بره به جهاز هاضمه، مثلا فرض کنید روده تحریک پذیر ایجاد بکنه یا آلسرایتیف کولایتیس ایجاد بکنه، زخم روده ایجاد بکنه یا زخم اثنی‌عشر ایجاد بکنه، و میتونه یا بره به عروق و سیستم قلبی عروقی میگرن درست بکنه یا ناراحتی های دیگه ای که به علت این اضطراب شدید به وجود میاد، یا این شخصیت های وسواسی که صحبتشون میشد، یا بعضی دیگه از اشکالات شخصیتی که اضطراب در آنها رول خیلی مهم میداره و اونا به وجود نمیاد. و در ضمن این شخص میتواند یک مکانیسم های دفاعی که آقای دکتر هلاکویی فرمودن الان برای خودش ایجاد بکنه که این مکانیسم ها سازندن، خراب کننده نیستن، سازندن، بشر دوستانه هستن و هدف این مکانیسم های دفاعی مواظبت از خود شخصه و از دیگران. و در ضمن این شخصیت میتونه پیشبینی بکنه به طور واقع بینانه و برنامه ریزی بکنه که هدفهای سازندش رو به دست بیاره، و اگرم این آرمانها و آرزوهاش از نظر اجتماعی غیر قابل قبول باشه، این قدرت رو داره که این انرژی رو تغییر جهت بده و در یه مسیر قابل قبولی اونو به کار ببره، و در ضمن قادرن که انگیزه و افکار و احساسات و اعمال خود را آگاهانه و عمدن و موقتاً به عقب بندازن، تعویق بندازن، و یا برعکس اون احساسات و عواطف و افکارشون رو به طور آشکار ابراز بکنن بدون اینکه برای خودشون و دیگران هیچ ناراحتی ایجاد بکنن. این نوع ما بهش میگیم شخصیت سالم. حالا متاسفانه تا الان من هنوز این طلای 24 عیار شخصیت سالم رو ندیدم و فکر نمی کنم با کمال احترام به همه کسایی که تو این اتاق هستن که هیچ کسی هم تو این اتاق ادعایی داشته باشه که این طلای 24 عیار شخصیت سالمو داره. ولی اگر کسی هم ادعا میکنه، من توصیه میکنم که تجدید نظر بکنه. ولی یه اما اینجاست و این اما امای دردناکه. ولی اگه آماده این که یکم با درد بشر در تماس باشید، اجازه بدین با هم یه سفری بکنیم و ببینیم وای به روزی که این آغوش گرم مادری دیگه اونجا نیست و موقعی که این رابطه عاطفی قطع بشه. وقتی این رابطه عاطفی قطع بشه و این جدایی صورت بگیره، در درون طفل یک درد خیلی شدیدی به وجود میاد. این درد غیر قابل تحمله. این درد غیر قابل تحمل برقاسا یه لایه‌ای ازش دورش میگیره، این لایه یه خشم وحشیانه است. این خشم وحشیانه و این درد میشه تخم و بذر اشکالات عاطفی، یعنی از اینجا شروع میشه، از اینجا سرچشمه میگیره. و چیزی که میخوام به توجه شما بیارم اینه که برای اینکه اون مادر بتونه این جو آغوش گرمو برای طفل مهیا بکنه، خود اون مادر باید در دوران کودکیش این مهر و محبت مادری رو چشیده باشه، حس کرده باشه، تجربه کرده باشه تا بتونه این جو برای نوزاد و فرزندش مهیا کنه. به عبارت دیگه مثل این حسابای بانکیه که این روزا با این وضع استاک مارکت همه دارن شکایت میکنن ازش، ولی تو حساب بانکی اگر این که ما ذخیره ای نکنیم، پولی که نذاریم که نمیتونیم بریم پول بکشیم بیرون. حالا اگر در حساب بانکی عاطفی مادر این دیپازیت و این ذخیره و این پول گذاشت، پول محبتی گذاشته نشده باشه، دیگه اونجا خالیه، اونجا پول مهر و محبتی وجود نداره که بتونیم بکشیم و بدیم به نوزاد و بدیم به فرزند. و چیز دیگه ای که اینجا قابل توجهه اینه که قسمت عقلانی و اندیشه‌ای اصلا ربطی به این رابطه عاطفی نداره. ببینید این نوزاد که نمیتونه حرف بزنه، زبون ما رو که نمیشنوه، تنها زبونی که باش آشناسه میتونه حرف بزنه زبون عاطفیه. درنچه ما اگه بخوایم بریم این بچه بگیم قربونت میرم، چه ماهی، چه خوشگلی، فلانی فلانی، اینا دردی دوا نمی کنه مگر اینکه از نظر عاطفی این بچه بتونه لمس کنه، حس بکنه اون آغوش گرم مادری رو. اگر این بچه اینو حس کرد، بعد ذخیره بانکیش بالا میره و بعدن اون این قدرت رو پیدا میکنه که به نسل بعدی اونو منتقل کنه. و همینجور که دوباره آقای دکتر خلاکویی فرمودن، اگر میخواهید مشکلات دنیا رو حل بکنید، هسته مرکزیش اینجاست. ما باید مطمئن بشیم که اون مادر، و حالا بعدن راجع به پدرم صحبت میکنم، نه اینکه پدر رولی نداره، ولی مادر در این مرحله، مثل مرحله حاملگیه، پدر در مرحله حاملگی رولی نداره، در قسمت نطفه هم فقط یه اسپرم داد، همین دیگه تموم شد. در مورد حاملگی هم تنها کاری که میتونه بکنه پدر اینه که حامی مادر باشه و مادر رو آروم بکنه، ولی به جنین که کاری نمیتونه بکنه. ولی بعدن در مرحله رشد پدر رولی پیدا میکنه، و این موضوع در مورد پدرم صادقه. یعنی پدری که مزه مهر و محبت رو دیده و میفهمه این رابطه عاطفی چیه، اونم میتونه مثل یه حساب بانکی مشترک که دارین، اونم سهم خودشو ذخیره بکنه اونجا، و در نتیجه چه خوشبخت اون بچه‌ای که هم مادر تونسته در حسابش ذخیره عاطفی بکنه، هم پدر. البته نمیخوام بگم که موضوع عقلانی و این بخش عقلانی و بخش اندیشه‌ای لازم نیست و مهم نیست. ببینید برای تربیت و تعلیم مادر بودن و پدر بودن رول مهمی داره تدریس یادگیری. ولی کافی نیست اگر ما فقط بخوایم یاد بدیم بدون اینکه اون بچه یا اون مادر اون احساس و اون رابطه رو بتونه ایجاد بکنه. تمام کتابا و تمام صحبتایی که ما داریم میکنیم دلیل دوانه میکنه و من یه دلیلی دارم برای این موضوع. ببینید اگر میتونستیم ما بدون این موضوع مهم عاطفی، اگر ما این قدرت رو داشتیم که روان سالم و شخصیت سالم داشته باشیم، در این صورت تمام این فیلسوفدانا، تمام این دکترا، تمام این آدمایی که خیلی تحصیل کردن و این همه دکترهای مختلف دارن، اینا نباید هیچ اشکال شخصیتی داشته باشن. در صورتی که اگر ما به طور عمیق به جامعه نگاه کنیم میبینیم خیلی موارد این اشکالات در طبقه ای که فهم و شهورشون خیلی خوبه، خیلی عاقلن، خیلی تحصیل کردن، خودشون همه اینا رو میدونن و به بقیه درس میدن، توی زندگی خصوصیشون که نگاه میکنید میبینید چه آشوبیه. در نتیجه شک نیست که قسمت عقلانی این مغز تنها کافی نیست و ما باید به این قسمت عاطفی که یه دیپارتمنت دیگه است، یه بخش دیگه است، توجه خاصی داشته باشه. خیلی جالبه، 3 سال پیش در انگلیس یک تجربه کردم. رفتن سران اگزیکوتیو های کمپانی های خصوصی رو جمع کردن چندشون رو و به اینا تست های شخصیتی دادن و 11 تا به اصطلاح شخصیت مختلف و اینا رو تست کردن که ببینن کجا هستن و چی هست. بعد رفتن یک مقدار از زندانی هایی که اینا ناراحتی های روانی داشتن اونا رو هم گرفتن و همون تست ها رو با همون نوع مصاحبه به این گروه دادن و بعد اینا رو با هم مقایسه کردن. دیدن در این سران کمپانی های خصوصی یا صاحبانشون در 3 شخصیت بیش از اون جانی ها و زندانی ها اشکالات شخصیتی داشتن. ببینیم حالا این 3 تا چیا هستن. یکی اینا شخصیت هیستریکه، اشاره شد بهش. یکی هم شخصیت نارسیسیستیکه که در این دوتا شخصیت بیش از بقیه در این گروه اشکالات رو دیدن. و یکی اومد گفتش که پس ما میتونیم به این افراد موفقی که سران کمپانی های شخصی هستن بگیم بهشون سایکوپت های موفق و به اون گروه زندانی ها بگیم سایکوپت های شکست خورده، چون اینا تو کارشون موفق شدن ولی اون گروه در کارشون موفق نشد. حالا ببینیم که وقتی اون خشم ایجاد شد و اون درد ایجاد شد این طفل معصوم چی حس میکنه در درون؟ اولا اگر این که بخواید ببینید این درد چجوری حس میشه در درون روان، مهمه که بدونید که این رابطه مستقیم داره مقدار درد رابطه معکوس داره مقدار درد با سنی که این جدایی صورت میگیره. یعنی هرچی طفل زودتر بعد از تولدش از آغوش گرم مادری جدا بشه درد بیشتره و اون خشمی هم که به وجود میاد رابطه مستقیم داره با مقدار درد. هرچی درده بیشتر باشه خشم بیشتره. درده به این صورته، یه چیز کوچیکی راجع به یه دختر 5 ساله بگم. من این دختر 5 ساله رو اسمشو گذاشتم دختر تنهای قلکدار. حالا دلیل این که اسمشو اینجوری گذاشتم اینه که این یه دختر 5 ساله است که مادرش تنها داره با اون تو آمریکا زندگی میکنه، پدری هم نیست. مادر مجبور 2 تا شغل داشته باشه تا دیر وقت شب کار کنه که بتونه از عهده خرج و اجاره و اینا در بیاد. یه شب که دیر وقت خسته و کوفته از کار دومش میرسه خونه، میبینه دختر 5 سالش هنوز بیداره، قلکش هم تو دستشه و میگه مامان میدونم تو خیلی کار میکنی چون پول لازم داری، بیا این پولای قلک منو بگیر دیگه، منو تنها نذار. درد تنهایی. یه پسری هم هست، منم اون پسره رو میگم کودک دبستانی کلید به گردن. این از مدرسه که تموم میشه کلید در خونه به گردنش آویزونه با یه نخ، میره خونه در رو باز میکنه، سکوت کامل، هیچ کسی نیست. میره در یخچال رو باز میکنه، انقدر این سکوت دردناکه که در یخچال رو میبنده، سکوت براش غیر قابل تحمله. میره پنجره رو میکشه بالا که این صدای باد و این حرکت پرده ها این سکوت رو بشکنه. به باید که صدای باد میشه یه همدمی براش. این بعدن وقتی بزرگتر شده این درد اینجوری صحبت میکنه راجبش، میگه مثل اینه که من روی یک تخت چوب نصف شب تو تاریکی وسط دریا گم شده بودم و تا چشم نگاه میکردم هیچی نمیدیدم و تنهایی اینجا خیلی شدید و دردناک. شدت و کیفیت این خشم وحشیانه که مربوط به اون درد جداییه از زبان یه شاعر توانا چون فریدون مشیری براتون میخونم اگر اجازه بدید. و این خشم رو خیلی خوب بیان میکنه جناب فریدون مشیری. میگه گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر، تأکید میکنم در نهاد هر بشر، استثنا نداشت. لاجرم جاریست پیکاری سترگ روز و شب ما بین این انسان و گرگ، زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. وی بسا زورآفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است. وان که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند، یعنی شخصیت رو داره می کند. روز پیری گر که باشی همچو شیر، ناتوانی در مساف گرگ پیر. مردمان گر یکدیگر را می‌درند، گرگ‌هایشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند، وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند. اینجاش دردناکه، گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با که باید گفت این حال عجیب. این شعر نشون داد بعد از اینکه این درد شدید ایجاد شد چه نوع خشم وحشیانه‌ای به وجود میاد که به گرگ تشبیه شده. اما ببینیم آیا این نوزادی که ما داشتیم الان نگاه میکردیم و تو اتاق زایمان دیدیم، آیا با این گرگ به دنیا اومد؟ من برخلاف اون چیزی که داروین میگه که اگر بشر رو برگردیم عقب میخوره به حیوان و شامپانزه، من میگم روان درست برعکسه. ما انسان به دنیا اومدیم، اون بلایی که ما سر این نوزاد آوردیم ازش گرگ ساخت. و اینجا که جناب آقای دکتر هولاکویی فرمودند ما باید یاد بگیریم که چجور انسان باشیم، من میگم اگر اول گرگش نکنیم دیگه لزوم نداره ما بهش چیزی یاد بدیم، دیگه انسان هست، بشر انسان به دنیا میاد. ما اگر احتیاجاتش رو اونجوری که شاید و باید بدیم بهش و اهمال نکنیم، این درد ایجاد نشه، اون موقع ما اصلا یه انسان داریم. حالا چرا ما از اول بیایم اینو یه حیوانش بکنیم و بعدن این همه نیروی بشری توی این اتاقهای روانپزشکا و روانشناسان این انرژی باید صرف بشه که اون چیزی که خراب کردیم درست کنیم؟ و مواردی هم هست که دازن هر چقدر ما سرمونو به دیوار بزنیم، خصوصا در بعضی از اختلالات شخصیتی، موفق نمیشیم. یا حداقل در زمان فروید اون موفق نشد و شکست خورد در مورد درمان اختلالات شخصیتی. حالا اگر این ضربه روانی که داشتیم صحبتش میکردیم و این آسیب قبل از یک سالگی صورت بگیره، اون موقع ماهیت و کیفیت این خشم کاملا رذلانه و شکنجه دهنده و سادیسمی میشه، یعنی به مراتب بدتر از گرگ میشه. یعنی اگر ما موقعی که اون سازمان سادیسمی و شکنجه در و آزار دهنده ایجاد شد در روان، اگر ما بیایم بگیم مثل گرگه یا در این یه گرگ توشه، ما داریم به گرگ بی احترامی میکنیم. ببینید گرگ چی کار میکنه؟ گرگ میاد پاره میکنه، میکشه، میخوره، میره. اگرم اضافه داره میده به بچه‌هاش. دیگه زجر و شکنجه که نمیده. بشر موقعی که صدمه خیلی زود صورت بگیره، اون موقع این سازمان سادیسمی، یه موقعی میگفتن سازمان امنیت، ناخونا رو میکشن و دستا رو میکشن و پاها رو میکشن که اعتراف بگیرن، به مراتب از اون بدتر میشه. خانم سیمین بهبهانی این خشم و این سازمان شکنجگر و سادیسمی و آزارگر رو این چنین بیان میکنن: یارب مرا یاری بده. ببینین از خدا کمک میخواد که بتونه زجر بده. یارب مرا یاری بده تا خوب آزارش دهم، هجرش دهم، زجرش دهم، خارش کنم، زارش کنم. حالا بیاد برنامه ریزی میکنه: از بوسه های آتشین و از خنده های دلنشین صد شعله بر جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم. حالا تکنیکش ببینید چیه. در پیش چشم ساغری گیرم به دست دیگری، از رش آزارش دهم و از غصه بیمارش کنم. حالا ببینید تا چه حد حاضر خود خرابکار باشه و خودشو از بین ببره برای اینکه موفق بشه زج بده. هر شامگه در خانه ای چابکتر از پروانه ای، رفتم بر بیگانه ای هر جایی شده، و از خیش بیزارش کنم. حالا ببینید چجوری بازی میکنه از این به بعد. گیسوی خود افشان کنم، چشمان خود گریان کنم، با گونه گون سوگندها بار دیگر یارش کنم. ببینید دوباره میکشتش، سیدیوسش میکنه که برگرد. حالا جو شکنجه رو باید ابدی بکنه، پایدار بکنه. اینجوری میکنه: چون یار شد بار دیگر، کوشم به آزار دیگر، تا این دل دیوانه را راضی به آزارش کنه. پس میبینید چه لذتی میبره از زجر دادن، تا این دل دیوانه را راضی. یه بار دیگه میشه گفت یک حالت، من نمیدونم تو چه حدی میتونم لغتی به کار ببرم اینجا، حالت رضایت جنسی پیدا میکنه از اینجا. همزمان با این درد و خشمی که ما الان نگاه کردیم و ماهیت و کیفیتش رو دیدیم، حالا یه لایه جدیدی ظاهر میشه، ولی خیلی سریع برخاست. این لایه رول خیلی خیلی مهم میداره در اشکالات شخصیتی، در وجود اشکالات شخصیتی بعدا. و این لایه احساس، کسی میتونه حدس بزنه؟ مرسی. احساس گناه. بدترین، خرابکارترین احساس بشری. و این احساس گناه میاد و دنبالش هم احساس ندامت و احساس غم شدید رو وجود میاد. حالا لایه ها رو دارید. لایه درد داشتیم، لایه خشم داشتیم، یادتونه؟ لایه گناه و غم و ندامت، احساس ندامت، احساس پشیمانی. حالا ببینیم از اینجا چی میشه. از اینجا در درون کودک تا نوجوانی یه حکومت و یه دولتی به وجود میاد. این دولت تشکیل میشه، ولی نوع این حکومت در مواردی که احساس گناه خیلی شدیده، خیلی مستبد و ظالم. پس حکومت روان میشه یه حکومت ظالم و مستبد. این حکومت دادگاه خودشو داره، قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه خودشو داره، و خیلی سختی رو خشک و قسی القلب میشه. و مادام العمر در درون فرد مجرم رو مورد تنبیه قرار میده. حالا دیدیم جرم چی بود؟ اون احساس خشم وحشیانه، گرگی که فریدون مشیری گفت، و یا اون احساس سادیسمی و شکنجه دادنی که خانم سمین بهبهانی برامون توجیه دادن. و حالا میرسه به دادگاه درون. این دادگاه درون با دادگاه بیرون خیلی فرق داره. خیلی بزرگترین فرقش اینه که سر این دادگاه رو هیچ که نمیتونه کلاه بذاره. یادتونه 5 دقیقه 10 دقیقه از اینجا رانندگی کنین شهر برنتونه، برنتوود. اوجی سیمسون رو یادتون میاد تو این شهر. قاتل دو نفر رو کشت. ولی دیدید که چجوری با کمک وکلای خیلی ماهر تونست سر دادگار کلاه بذاره و در بره بدون که مجازات بشه. پس ببینید دادگاه کالیفرنیا رو شما میتونید سرش کلاه بذارید، ولی دادگاه درون رو نمیتونید سرش کلاه بذارید. کما اینکه همین الان که دارم با شما صحبت میکنم توی لاس وگاس خبر دارید دیگه، گرفتاره، دوباره دادگاه. ببینید دادگاه بیرون ببخشه، دادگاه درون نمیبخشه. حالا چرا این دادگاه سرش کلاه نمیره و تحت هیچ شرایطی هیچ موقع به هیچ وجه اشتباه نمیکنه؟ اینه که قاضی مجرم و زندانبان همه یکی هستن دیگه، نمیتونید سرش کلاه بذارید. ببینید دادگاه بیرون خیلی مقصرها میتونن در برن بدون اینکه مجازات بشن، ولی خیلی به ندرت یه آدم بیگناهی مجازات میشه، خیلی معمولا از اون طرفیه. ولی تو این دادگاه درونی هیچ استثنایی وجود نداره و مجرم میگه ای کشته چرا کشتی، تا کشته شوی زار. فرق دیگه هم وجود داره بین این دادگاه درون و دادگاه بیرون. در دادگاه بیرون بزرگترین جریمه مال قتله، وقتی کشتید این دیگه بزرگترین جریمه رو دارید. در دادگاه درون بزرگترین تنبیه موقعیه که شما زجر و شکنجه میدید بعد میکشید. پس میبینید زجر و شکنجه دادن در دادگاه درون جرمش بیشتر. حالا این همه شما احساسات حالا توی روان هست که این احساسات غیر قابل تحمله، چی کارش کنی؟ به علت اینکه اینا همه اینقدر دردناک و غیر قابل تحمله، روان یه مکانیسم رو به کار میبره که این درد حس نکنه، خودشو بی‌حس میکنه. چجوری؟ اینا همه رو دفع میکنه. وقتی که دفع شد روش یه دیواره و دیگه ما اطلاعی نداریم. ببینید ما الان اینجا نشستیم، هممون ریه داریم، قلب داریم، روده داریم، معده داریم، ولی هیچ آگاهی ازش نداریم. اینا دارن کار خودشونو میکنن ولی ما هیچ آگاهی ازش نداریم. اینا موقعی که دفع شد رفت تو زیر زمین دیگه ما هیچ آگاهی نداریم. همین که الان ما اینجا داریم حرف میزنیم، ما طبقه اولیم، طبقه دومیا هیچ آگاهی ندارن اینجا چه خبره، مگر اینکه این دیوار رو بردارن اون موقع میفهمن این تو چه خبره. در نتیجه باید اینو قبول بکنیم که قرن پیش موقعی که فروید با معرفی ناخودآگاه و همچنین با معرفی تکنیک و فن و هنر روانکاوی خواب جهان رو مختل کرد، توانست به توجه بشر بیاره که همه چیز اون نیست که شما ها آگاهید ازش، یه دنیای دیگه اونجا وجود داره که ما ازش آگاهی نداریم. اسم این قسمت هم گذاشت unconscious mind یا ناخودآگاه یا ناهوشیار. و یه کار دیگه ای هم که فروید کرد این که یه نیروی رو کشف کرد در درون بشر که اون نیرو باعث میشه که اینا رو همه رو تو این طبقه نگر داره که یا اون بالا نگر داره که نفهم شخص اون تو درد چیه. بعد از یه مدتی که این شروع کرد مریض‌ها رو درمان کردن دید آره بعضیا این نیروی مقاومت رزیستنس یکی نیروی مرضیه خفیفه و میشه با چند دفعه به توجهش آوردن، با توجه درمانجو آوردن، اونو برداری اون دیوارو و بعد همه اینا میاد به سر و درمانجو راه پیدا میکنه و خیلی خوشحال شد از این موضوع. زیاد طول نکشد که فهمید اینا خیلی عده خیلی معدودی از افراد هستن و متاسفانه یه نیروی دیگه اومد جلوش که با اون نیرو نتونست چجوری جدال بکنه. اون نیرو یک نیروی قوی مقاومته که میخواد اون بالا وایسته مثل یه اربابی، لکه مستر، مثل مستر دستور بده که تو باید این بدبختی رو به گور ببری، این شخصیت رو به گور ببری، حالا پدرت تریاکی بود، حالا باید یه شوهر بکنی هروینی، بعدش بری یه بویفرند پیدا بکنی، یه دوست پسر پیدا بکنی که هم کتکت بزنه، هم جزء مافیا باشه، هم معتاد باشه. خلاصه همینجوری این سیستم و طوری برنامه ریزی میکنه که به عبارت دیگه بشر از مایتابه میپره تو آتش، از آتش میپره تو مایتابه، دائم در حال سوختنه و این دائمی میشه. و وقتی که به زندگی اینا نگاه بکنید، تا طول زندگیشون نگاه بکنید، میبینید زندگیشون مثل یه کرمه که تو منجلاب زندگیشون رفتن تو، اومدن بیرون، رفتن تو، از یه سوراخ رفتن تو، از یه سوراخ اومدن بیرون. و این توی بافت شخصیتشون مثل این سوزنخ که رفته تو لباسهای ما، میره تو میاد بیرون، میره تو بیرون، همینجوری اینو میبینید که مداوم در جریانه. فروید وقتی که این قسمت رو دید، متاسفانه یه حالت شکست‌پذیری به خودش گرفت، رفت پشت مریض قایم شد، مریض گذاشت روی مبل، رفت قایم شد به امید این که با اون چیزی که او بهش گفت فری اسوسییشن، با تداعی معانی آزاد، بتونه یه جوری با این نیروی ظالمانه مقاومت روبرو بکنه و شکست خورد. نتیجهش این شد که توی بیمارهای شخصیتی که اشکالات شخصیتی داشتن، چون این نیرو وجود داره اون بالا و مثل یه زندانبانی نمیخواد بذاره فرد راههایی پیدا بکنه، درمان طولانی شد، سالها گذشت، هزینه گزاف شد، دیگه نمیتونستن تحمل بکنن. بعضی موقع روانکاوه مرد، بعد مجبور شد رد روانکاوه بعدی رو ببینه، بعدی، و در نتیجه این طولانی شدن این مسیر به جایی رسید که درمان اختلالات شخصیتی غیر ممکن شد با این تکنیک. خوشبختانه بعد از فروید کسانی اومدن که پیروان فروید بودن، ولی فهمیدن که اینجوری نمیشه این مریضا رو درمان کرد، و اینا رفتن با این نیروی مقاومت شاخ به شاخ شدن و دیگه خیلی سریع تونستن اونا رو شناسایی بکنن، به توجه مریض بیارن و اونها رو منهدم بکنن. و با منهدم کردن این نیروهای مرضی تونستن که ناخودآگاه رو، اون دیوارش رو بشکنن، بازگشایی کنن، دسترسی پیدا کنن به همه اون احساساتی که صحبتش رو میکردیم، اینا رو بیارن به سطح، با یه دید حقیقت بینانه بهش نگاه کنن، به قول انگلیسا put it in the right perspective، و بعدا مریض راههایی پیدا میکنه و دیگه شخصیت عوض میشه. پس این که ما بگیم این الگوی دائمی و پایداره، در حقیقت پایدار نیست، مگر اینکه ما ولش کنیم و بذاریم راه خودشو ادامه بده. ولی اگر اینکه ما این دیوار رو بشکنیم و بهشون دسترسی پیدا کنیم، وقتی که راههایی پیدا میکنه، اون درمانجو خیلی خیلی آزاد میشه و خیلی قدردانی میکنه از کاری که براش شده. حالا برای اینکه ببینیم احساس اون کسی که تونسته از اون زندان در بیاد آخرش با درمان چیه، ببینید چشم پزشکایی هستن که میرن کارهای انسان دوستانه میکنن، میرن که این کشورهای عقب افتاده، بچه های رو پیدا میکنن که اینا کاتاراکت داره چششون، آب مرواری بود و اینها مادرزادی این کاتاراکت رو داشتن، در نتیجه نمیبینن ولی چششون سالمه، به خاطر این پرده نمیبینن. درمان اینا خیلی ساده است، فقط پرده رو باز میکنید به مدتی خیلی کمی، یک دفعه مثلا بچه‌ای که 6 سال 10 سال نمیدیده برای اولین بار میبینید. شما حدس میزنین احساس این بچه‌ای که بعد از 10 سال مثلا برای اولین بار میبینه چیه؟ اگر من به شما بگم این بچه ها بدون استثناء اولین عکس العمل و واکنشی که نشون میدن گریه هست، شما باورتون میشه؟ فکر میکنین این گریه از کجا میاد؟ برای اولین بار متوجه میشن 10 سال از عمرشون رفته و نابینایی چی بوده و به اصطلاح حالا باید سوگواری اون 10 سال بکنن که نمیدیدن. درمان این ناراحتی های شخصیتی هم در آخرش این احساس رو به وجود میاره که چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد. اون نوزادی که پدر و مادر همه بودن و محیط همه خوب بوده و اشکالات ارثی نبوده و اشکالات دوران حاملگی نبوده، چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتر آن که مرغی ز قفس پریده باشد. اونیه که درمان کردی و حالا رها شده. وای به روزی که پر و بال ما رو شکستن، در قفس گشودن، که دیگه خیلی دیر شد. حالا ببینیم وقتی که این وضع پیش میاد و این احساسات در درون میمونه و این غرایز در درون ناخودآگاه میمونه، روان چی کار میکنه؟ روان بعد از اینکه اون درد ایجاد شده، این احساسات ایجاد شد، برای اولین بار با خودش یه قرارداد میبنده، یه کانترکت امضا میکنه در درون، میگه از این به بعد من به هیچ کس تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که از نظر عاطفی بتونه به من نزدیک بشه که بتونه دوباره این درد در من ایجاد کنه. درنشه یه دیواری میذاره و پشت این دیوار قایم میشه. این دیواریه که تمام اشخاصی که اختلالات شخصیتی دارن اینو پشت دیوار زندگی میکنن. از نظر عاطفی نه تنها پشت دیوار زندگی میکنن، اینا تو کهکشان خودشون زندگی میکنن، در اون گالکسی، و در انزوا به کار زندگی میکنن، تبعید شدن به انزوا، emotional exile. اینجاست که به خودشون میگن دلا خو کن به تنهایی. تنهایی اینجا یه لغته به معنی انزوا، که از تنها، اینجا دو تا لغته، از تنها بلا خیزد، از بشر بلا خیزد. سعادت آن کسی دارد که از تنها، از بشر بپرهیزد. درنچه خودشون رو به کلی در انزوا قرار میدن. ولی حالا بعد از اینکه اینا به ناخودآگاهشون دسترسی پیدا بکنن و این احساسات رو تجربه بکنن و رها بشن، اون موقع همین شعر با یکم بازی کردن با لغت تن و ها، اینا رو به هم وصل کنید و جدا کنید، یک معنی دیگه میده ولی همون شعرها، همون لغت هاست. میگه دلا خو کن، این دفعه به تنهایی، به بشرهایی، به آدمها، که از تنها، تنها اینجا یه لغته، انزوا، بلا خیزد، از انزوا بلا خیزد. سعادت آن کسی دارد که از تنها، دوباره یه لغت چسبیده، تن و آب هم چسبیده، از انزوا بپرهیزد. ببینید درست همون شعر معنیش عوض شد. توی زندگی این آدمایی که میخوان تنها بمونن نگاه بکنید، و من مطمئنم همه شما اینا رو دیدید، این آدم ها رو خیلی متاسفانه نادر نیستن، خیلی شاید یادتونه ایرون ما مگس ها که اذیتمون میکردن امشی داشتیم. من خوب شاید اگه سن سالتون منظومن باشه یادتون باشه، امشی بوی بدی میداد، میریختیم توی این چیزا، توی این ظرفا پمپ، و بعدا این مگس ها که میامد، من یادم بچه بودم، میرفتیم میزدیم این مگس ها رو، و یکی رو که میکشتیم بعدا میرفتیم عقب اون یکی، اون یکی، اون یکی. اینا با روابط بشری این کار رو میکنن، یه امشی دارن همینجوری که میره اینو میکشه، بعدا میره اون یکی رو میکشه. هیچ رابطه ای به هیچ انواع تو زندگی اینا نباید بشه، و این امشیشون هیچ موقع خالی نمیشه، همیشه در کاره. به عبارت دیگه گاهگاهی هم ممکن تو مهمونی ها اینا رو ببینید، اینا با شخصیتشون و با این مکانیسم های دفاعی که بعضی موقع خیلی گستاخانه است، آنچنان بوجندی را میندازن که همه دماغش رو بگیرن فرار میکنن، و آخرش اونا تنها کسی هم که تو اتاق موندن، هیچ کسی نیست باشون حرف بزن. حالا اینا رو من چرا دارم به شما میگم؟ یه برای این میگم که میشه یه کاری راجبش کرد. من اینجا نیستم که راجب به درمانش صحبت کنم، ولی اگر اجازه بدیم یه دقیقه یه حاشیه بزنم و ببینیم حالا این امشیه درست شد، این شخصیت اینجوری شد، حالا چی کار باید کرد؟ هر کسی که هر روانکاو یا روانگری که شهامتش رو داره، و میگم این شهامت رو میخوام به کار ببرم برای اینکه کار ساده ایست، که بعضی از این انواع اشکالات شخصیتی رو برای درمان بپذیره، باید اون جو درمانی که به وجود میاره، جوی مقدس با اصالت، با خلوص نیت، با جدیت و صمیمیت و آزادی از هر دو طرف باشه، و هیچ انگیزه‌ای غیر از درمان و راه دادن درمانجو نباشه. تنها هدف باید این باشه و هیچ عامل دیگه‌ای در این رابطه نباید این رابطه رو آلوده بکنه. و این روانکاوی که میخواد این کار رو بکنه، باید به اضافه این که تجربه و مهارت و استادی در هنر و فن روانکاوی داشته باشه، خودش نیز باید از عواطف و احساسات و غرایز خیش آگاه باشه تا بتونه به این کوهپیمایی مشکل درمانی بره، و بدون انحراف از مسیر درمانی، پا به پا هم پای درمانجو در مسیری که به قله کوه میره بره بالا. توی قله کوهه که آزادی درمانجو منتظرشه، و تا اونجا باید با این مریض هم پا حرکت کنه. حالا خطرها چیه؟ این تیپ مریضا قاتل روابط هست، اینا روابط رو باید بکشن. درنچه این تیپ مریضا سعی میکنن از اون دقیقه اول یه راهی پیدا بکنن که این روانکاوم بذارن تو کفشه، بقیه افرادی که از تو رابطه شکست خوردن باشون، و خیلی خیلی سریع میذارن روانکاوو در کفش پدر و مادر. دیگه اصلا روانکاوه برای خودش اونجا آدمی نیست، اون نماینده پدر مادره، و تمام احساساتی که به اون پدر مادر یا اون جایگزین مادر و پدر و یا کسان دیگه که در ابتدای زندگیشون بوده، اینا همه منتقل میشه به روانکاو. روانکاو باید آنچنان هوشیار باشه و آنچنان رو توک پاش باشه و آنچنان مواظب چارچشمی مریض رو به پا که بلا فاصله اینا رو مثل یه آنتنی داشته باشه، مثل یه راداری پیکاپ بکنه، متوجه بشه و بدن خودش رو دائم هی تمیز بکنه از اون رنگایی که درمانجو داره میریزه روش. اینا یه سطل رنگ دارن با خودشون، از مطب این دکتر به یه دکتر دیگه با یه بروس تا رسیدن اونجا زود دکتره رو رنگ میکنن. یا اصلا رنگ خود دکتره مطرح نیست اینجا، متوجه شدی؟ باید سطل ازشون بگیرید و این خیلی مهمه که اینا تا وارد شدن هم بروس از دستشون بگیرید هم سطل، که اینا نتونن شما رو بذارن تو کفش مادره یا بذارن تو کفش پدره. چجوری اینا چیز میشه؟ از همون دم اول میکنه ادبر من شما رو ببرم تو مطب، شما ببینید اون تو چه خبر میشه. مثلا فرض کنید، حالا فرض میکنه آقا بخون، مثلا فرض کنید یه خانمی صحبت شخصیت هیستوری بود، یه خانمی میاد از در وارد میشه، موهای قرمز پوش داده شده، توالت غلیظ، یکی یا دو تا بطری آب دستشه، مثلا تون تون داره آدامس میجوه، یک کیف گنده نمیدونم حالا چنل شنل گوچی چیه هر چی هست دستشه و میشینه و تا میشینه میبینین یه شونه هم لخت افتاده بیرون، و تمام انرژی روانی این زن داره صرف این میشه که مورد توجه باشه و توجه شما و چش شما از روی این زن به جای دیگه ای نره. تشنه توجه، حرکاتش خیلی سطحی، استراب خیلی بالا، به محض اینکه ازشون میپرسید میگید اشکال چیه یا احساس چیه، آدم تو تونتر میتوه، استرابش میره بالاتر، میخواد استراب بالا رو متوجه بشه. چجوری میبینید این روزا با انتخاباتی که داره صورت میگیره، مکین، جان مکین خیلی همش رو تلویزیونه، به این مرد دقیق نگاه کنید، تعداد پلک هایی که این مرد در دقیقه میزنه بشمارید، دائم چشش در حال پلک زده، به فکهاش نگاه کنید، این اینقدر استرابش تنشنش به قول انگلیسی بالاست که این فک قفل شده، دوتا چیز اینجا جو زده بیرون، تمام حرف زدنش با فک قفل شده است، اینجوری حرف میزن، بدنش هم نسیم که عصا قورت داده، همش اینجوریه. بعد خصوصا موقعی که با اوباما بغل همن، همش داره پیس میکنه از یه طرف، نمیتونه یه دقیقه یه جا باشه. استراب خیلی، من جنبه سیاسی نمیخوام اینجا به این موضوع بدم و بگم به کی رأی بدین به کی رأی ندید، ولی دارم یه شخصیتی رو دارم یه شخصیتی رو به شما نشون میدم که شما متوجه بشید که استراب بالا چجوری خودش نشون میده. اینا شخصیت مضطربه، این که خودش آگاه نیست، این خدا میدونه چند تا ادوایزر داره قبل از اینکه بیاد تو تلویزیون. اینا هزار بارم بهش بگن بابا این فکر تو قفل نکن، اینجوری مثل چوب با نیست، اثر نداره. اینا ناخودآگاست همونجوری حرکت میکن. اینجاست که میگم عقل و هوش، اینا آدم های باهوش هم، ولی هیچ ربطی به اشکالات عاطفی نداره عقل و هوش. ببینید صحبت عقل و هوش دارید میکنید، اسم میخوام ببرم ولی همه تون میشنسید، یک مردی که میشه پرقدرت ترین مرد دنیا تو کاخ سفید، تو اوبل آفیس، اوبل آفیس رو ترجمه میکنیم میشه اتاق بیزی یا بیزوی، نمیدونم چجوری بگم، ولی در هر صورت توی این اتاق با یه سیگار با یه خانومی یه بوجندی را میندازه که چقدر طول کشه که این بوجند رو تمیز کنن و هنوز هم که هنوزه تمیز نشده. در نتیجه موضوع عقل نیست، موضوع هوش نیست. خدا میدونه IQ این مرد 140-150، من نمیدونم، ضریب هوشیش بالاست، تحصیلاتش دیگه از اون بالاتر که نمیشه کرد. اینه که میگم به هوش و به عقل و به اندیشه ربطی نداره. البته دوباره تأکید میکنم خیلی مهمه که ما یاد بگیریم چجوری باید رفتار بکنیم، ولی کافی نیست، با یادگیری درست نمیشه. این افراد، این دیواری که درست میکنن، دو تا دیواره، یکی بین خودشونه و احساساتشون و یکی دیواریه که بین خودشون و بقیه میذارن. در نتیجه هدف درمانگر یا روانکاو اینه که این دیوار رو برداره، این دیوارم برداره، بعدم بقیه همه میان به صد. و وقتی اومدن به صد دیگه از اون به بعد کار راحته. یعنی بازگشایی ناخودآگاه قسمت اعظم این کاره.